در ساعت 16:04 بعد از ظهر به وقت تهران صدای ما رو در این مجله تحلیلی خبری رادیو فردا میشنوید. امروز شنبه 26 بهمن 1398 است. من مهرداد قاسمفر به شنوندگان این مجله 30 دقیقه‌ای به وقت ایران خوش آمد میگم. در هر کجای ایران و جهان که صدای ما رو میشنوید آرزو میکنم در سلامت و آرامش باشید. در دقایق پیش رو آخرین خبرها رو خواهیم داشت و بعد گزارش‌ها و تحلیل‌های کارشناسان و اوضاع مختلف رو که امروز مهمان رادیو فردا خواهند بود. اما پیش از هر چیز بشنویم خبرها رو با همکارم کیان معنوی.
درود بر شما. برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران با انتشار ویدیویی انتخابات پیشروی مجلس در ایران را یک نمایش از سوی جمهوری اسلامی نامید. آقای هوک خطاب به مردم ایران گفت: حکومت ایران می‌خواهد شما باور کنید که این انتخابات آزاد و عادلانه است.
رژیم میخواهد شما باور کنید این یک انتخابات آزاد و عادلانه است، در حالی که رأی‌گیری اصلی در خفا و مدت‌ها قبل انجام شده. روحانیون برندگان و بازندگان را پیش از آنکه رأی مردم به صندوق انداخته شود تعیین می‌کنند. حکومت ایران با بحران اعتبار و مشروعیت روبروست و این افتضاحی است که رژیم مسئول همه آن است.
Give them a real choice. پیش از این مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا نیز در پیامی ضمن حمایت از مردم ایران گفته بود رژیم ایران به توصیف او مشغول دستکاری و تقلب در انتخابات است. در همین حال رد صلاحیت‌های گسترده نامزدهای انتخابات انتقادهای زیادی را در ایران به دنبال داشته است. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا روز جمعه در حاشیه کنفرانس امنیت مونیخ با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیدار کرد و از طریق او از ایران خواست به تحقیقات دامنه‌دار در مورد سرنگونی هواپیمای پرواز 752 خطوط هوایی اوکراین ادامه دهد. آقای ترودو سپس در یک نشست خبری در مورد دلایل دیدارش با وزیر امور خارجه ایران گفت به خانواده قربانیان کانادایی قول داده بود تمام توانش را برای پاسخگویی مقامات ایران به کار برد.
ما با مقامات ایران در این زمینه کار میکنیم. باید با ایرانی ها کار کنیم تا موفق به کسب پاسخ از آنها برای کانادایی ها شویم. تمرکز من بر این موضوع است.
نخست وزیر کانادا همچنین بر لزوم همکاری‌ها در سطح بین‌المللی تاکید کرد. اما محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران تاکید کرده است که جعبه‌های سیاه هواپیمای سرنگون شده اوکراینی از ایران خارج نخواهد شد. او که برای شرکت در کنفرانس امنیتی مونیخ به آلمان رفته است، در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی NBC گفت ما بیش از هر کسی می‌خواهیم از محتوای جعبه‌های سیاه مطلع شویم چون هنوز خیلی چیزها را نمی‌دانیم. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در این حال اذعان کرد که ایران اصلاً توانایی خواندن و تجزیه و تحلیل محتویات جعبه‌های سیاه را ندارد. فرانسه امروز شنبه نخستین مورد مرگ ناشی از ویروس کرونا را در این کشور و در قاره اروپا گزارش داد. به گفته اگنس بوزین وزیر بهداشت فرانسه شخص قربانی یک گردشگر 80 ساله چینی بوده است.
دیشب از مرگ بیمار 80 ساله‌ای که از 25 ژانویه در بیمارستان تحت معالجه بود و از عفونت ریوی ناشی از ویروس جدید رنج می‌برد مطلع شدم. این بیمار یک توریست چینی از استان هوبی بود. وی 16 ژانویه وارد فرانسه شد و در 25 ژانویه بستری شد. وضعیت وی به سرعت رو به وخامت گذاشت و برای چند روز در وضعیت بحرانی و تحت مراقبت‌های ویژه‌ای قرار داشت.
کمیسیون بهداشت چین اعلام کرده است با مرگ 143 تن دیگر در این کشور تعداد قربانیان ویروس کرونا به بیش از 1500 تن رسیده که 3 تن از آنها در پکن جان باختند. تعداد مبتلایان به ویروس کرونا نیز افزایش یافته و به 66500 تن نزدیک شده است. و آخرین خبر این که سازمان هواشناسی ایران روز شنبه در مورد احتمال بارش برف و باران سنگین در روزهای پیش رو و همچنین آب گرفتگی معابر و بالا آمدن آب رودخانه ها در دست کم 17 استان ایران هشدار داد. مرسی.
سپاسگزارم کیان. کیان معنوی، آخرین خبرهای ایران و جهان. به وبسایت ما هم اگر رجوع کنید میتونید آخرین خبرهای ما رو اونجا ببینید، گزارش‌های متنوعی رو ببینید و همینطور ویدیوهایی که همکارانم در وبسایت آپلود کردن. اما اونچه که در این مجله خواهیم داشت، نشست مشترک پنج کشوری که اتباعشان در شلیک سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری اوکراینی جان باختند در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ. سخنان حسن روحانی برای تشویق زنان به رأی دادن در انتخابات پیش رو و واکنش یک فعال مدنی. 10 سال پیش زهرا رهنورد و میرحسین موسوی به دستور علی خامنه‌ای به حصر رفتند. در این مدت نظام چه مسیری را در پیش گرفت؟ حداقل دستمزد کارگران در ایران امروز باید چقدر باشد؟ 2 میلیون، 5 میلیون، 8 میلیون یا بیشتر؟ امیدوارم تا پایان این مجله با ما بمانید. وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف که برای شرکت در کنفرانس امنیتی مونیخ به آلمان سفر کرده، در مصاحبه‌ای با تلویزیون آمریکایی NBC در روز جمعه 25 بهمن گفت که جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده اوکراینی از ایران خارج نخواهد شد. در این حال آقای ظریف هم چون چند مقام دیگر ایرانی پذیرفته و میگوید که ایران اصلا توانایی خانش و تجزیه و تحلیل محتویات جعبه سیاه را ندارد. از سوی نمایندگان 5 کشور شامل کانادا، اوکراین، سوئد، افغانستان و بریتانیا که اتباعشان در جریان شلیک سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری تهران کیف جان باختند، در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ گرد آمدند تا برای احقاق حق این کشته شدگان با هم رایزنی کنند. هانا کاویانی خبرنگار رادیو فردا از مونیخ با ما همراست. هانا، در نشست این 5 کشور چی گذشت؟
بله مهرداد، مونیخ، کنفرانس امنیتی مونیخ معمولا فضایی است که در حاشیه اون این چنین نشست‌های مهمی یا خبرسازی تشکیل میشه. وزرای خارجه 5 کشوری که بهش اشاره کردی با هدایت وزیر خارجه کانادا آمدن در یک کنفرانس خبری شرکت کردند. بعد از نشستشون، نشستی که گفتند که محمد جواد ظریف هم لحظاتی رو در اون شرکت کرده و با اونها صحبت کرده به عنوان مهمان در میان اون 5 کشور. اما صحبتی که این کشورها میکنند مشخصا درخواست مجدد و جدی و صریحشون هست درباره اینکه این تحقیقات درباره پرواز اوکراینی باید سریعتر به نتیجه برسه. بحث جعبه سیاه رو که مطرح کردی، من چند باری از وزرای خارجه این 5 کشور پرسیدم که واقعا راه حل چیست. اگر ایران میگه که این جعبه سیاه رو نمیخواد بده و شما معتقد که ایران باید این کارو بکنه، این تا کجا میتونه همینطوری ادامه پیدا بکنه؟ اونا معتقدند که باید راه حلی در این زمینه بر مبنای حقوق بین الملل پیدا بشه، به دلیل اینکه اگر طولانی تر بشه این روند تحقیق از جعبه سیاه و نتونن که بدونن که توی اون جعبه سیاه چی بوده، این یک پیشینه بدی رو در فضای بین المللی ایجاد میکنه، اصلا قوانین بین المللی رو به هم میریزه. اما سوالی که مطرح میشه دائم این هست که ایران به نظر میاد که میخواد این اتفاق در داخل مرزهای ایران بیفته. وزیر خارجه کانادا وقتی که من این سوال رو ازش پرسیدم میگه که این دستگاه برای خوندن جعبه سیاه یک چیز تکنولوژی نیست که ما راحت در چمدان بذاریم و ببریم ایران. این یک لابراتواری است که باید ایران جعبه سیاه رو تحویل بده، در جایی مثل فرانسه با حضور همه طرف‌ها تحقیقات در جعبه درباره جعبه سیاه انجام بشه. البته صحبت از خسارتی که باید به خانواده قربانیان داده بشه، صحبت از این که از اینجا به بعد چه خواهد شد، آیا مثلا به نهاد قضایی بین المللی میشه ارجاع داد این پرونده رو یا خیر، صحبت شد. اما این 5 وزیر خارجه تاکید میکنن که همچنان میخوان در گفتگوی خودشون با ایران به نتیجه برسن پیش از این که این داستان به مراحل بعدی و پیچیده تر و بزرگتری کشیده بشه.
اما هانا، جدای از این نشست 5 کشور، صحبت‌های میشه گفت مهمی رو هم مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا و همینطور مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا توی همین کنفرانس مونیخ امروز انجام دادن. آقای پومپئو در مورد مسائل مختلفی صحبت کرده، اشاره به ایران کرده، در مورد اتحاد کشورهای اروپایی با آمریکا که نگرانی‌های دربارش هست صحبت کرده، درباره چین صحبت کرده. یک مروری هم بر صحبت‌های آقای پومپئو بکنیم لطفاً.
بله، نشست مهمی بود که بسیاری البته منتظر بودن امروز که به این شکلی که برگزار شد برگزار بشه، چرا که دیروز رئیس جمهوری آلمان فرانک والتر شتاینمایر صحبت‌های تندی رو داشت برای کلن نظام جهانی، جامعه بین المللی و رابطه دو سوی آتلانتیک بین اروپا و ایالات متحده آمریکا، و از روزهای سیاهی صحبت کرد، ناامید بود. اما آقای پومپئو وقتی که پشت میکروفون قرار گرفت بارها تاکید کرد که این یک رویکرد اشتباهه، غرب در حال افول نیست بلکه در حال پیروز شدنه. آقای پومپئو معتقد بود که اگر در حال پیروز شدن نبود همه نمیخواستند مثل غرب یا غربی باشند. او البته تاکید کرد به چالش های بین المللی مثل مثلا مسئله آب و هوا یا کارهایی که کشورهایی مثل ایران، روسیه و چین انجام میدن، نفوذهایی که میکنن در کشورهای همسایه خودشون، حق حاکمیت کشورهای همسایه خودشون رو در مورد ایران مثل عراق، سوریه، یمن زیر سوال میبرن. اما گفت این اتحاد بین المللی داره پیش میبره نبرد و مواجهه با همچین مسائل. در نتیجه ما شاهد کاملا دو رویکرد بودیم، چون بعد از آقای پومپئو و مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا، امانوئل ماکرون اومد و یک ساعت در یک جلسه پرسش و پاسخ صحبت کرد، درباره اهمیت اروپا صحبت کرد و درباره حرفای آقای اشتاینمایر صحبت کرد که امانوئل ماکرون میگفت موافق آقای اشتاینمایر هست و چالش ها جدی است و باید امروز بهش پرداخته بشه. در نتیجه این کنفرانس امنیتی مونیخ همونطور که پیش بینی میشد یک گونه از مواجهه بین دو سوی آتلانتیک رو ما در شاهد هستیم که به نظرم نمیاد که در این سه روز طرفین بتونن راه حل ملموسی رو براش ارائه بدن.
به نظر میاد که به هر حال این دو جور نگاهی است که از دو زاویه دید کاملا متفاوت یا دو جور مکتب برمیخیزه، که خوشبینی آمریکایی ها و به نوعی اروپایی هایی که سعی میکنن وضعیت رو به گونه دیگری ببینن که توش به هر حال بدبینی هم هست. باید دید که این اتفاقات به چه سمتی میره. سپاسگزارم از تو هانا که با ما همراه بودی از کنفرانس امنیتی مونیخ. همچنان در بخشای دیگر خبر با تو همراه خواهیم شد. آخرین خبرها رو با هانا کاویانی پوشش خواهیم داد در باره کنفرانس امنیتی مونیخ. و اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه با تأکید بر اهمیت و لزوم مشارکت زنان در انتخابات گفت در تمام انتخابات ها اگر زنان تصمیم بگیرند که شور انتخاباتی ایجاد کنند، قادر خواهند بود افرادی را که افکار و تصمیماتشان برای جامعه مفیدتر است انتخاب کنند. مهدی گلرو فعال سیاسی ساکن ترکیه درباره سخنان حسن روحانی میگوید همیشه در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس قولهایی درباره زنان، جوانان و اقلیت‌ها داده می شود اما اجرا نمی شود.
در مقام اجرا کسی داره این حرف رو می زنه که رئیس قوه مجریه است و اساسا وظیفش اجرای قانون بوده در تمام این 8 سال که از دولتش می تونه در نظر بگیریم، 6 سالی که از دولتش گذشته. در طی این 6 سال شاهد این بودیم که سال 92 جنبش های زنان در ایران به طور مشخص مطالبه وزیر زن رو داشتن و در انتخابات 92 در استادیوم شهید شیرودی مستقیما آقای روحانی این قول رو به زنان دادن که وزیر زن خواهیم داشت و معاونین زن تمام وزارتخانه ها خواهند داشت و شعارهایی که به مراتب از امروز تندتر هستش و رادیکالتر هست، ولی اون روز جامعه زنان این اعتماد رو کردن و در انتخابات شرکت کردیم و خواستیم که کسی بیاد که این شرایط رو ایجاد بکنه. اما همون روزهای اول دیدیم که به هیچ وجه این اتفاق نیفتاد. در مورد ورود زنان به ورزشگاه قولهایی داده شده بود، بعد دیدیم که خانم ملاوردی به قم رفتن و بعد از برگشتنشون گفتن به نفت ما هستش که در مورد این قضیه سکوت بکنیم. در مورد وزیر گفتن که قوم و مراجع مخالف هستن با وزیر، در صورتی که آقای احمدی نژاد وزیر زن انتخاب کرده بود و به نظر میاد که از موانعی گذشته بود که روحانی نخواست از اون موانع بگذره، به خاطر اینکه منفعتش در این نبود که از اون موانع بگذره. و بعد از اون در دور دوم انتخابات دیدیم که حتی معاون محیط زیست که سازمان محیط زیست بود که یک زن بود، هرچند که در همون چارچوب‌های زن ایرانی مسلمان بود و 40 ساله که این خانم پست‌های مختلفی رو داره خانم استکار و فقط به عنوان یک بازی شطرنج جابجا میشن چند تا زن توی قدرت توی ایران که به تعداد انگشتای یک دست هم نمیرسن، ایشون رو هم کنار گذاشت و آقای کلانتری اومدن و حتی دیگه اون معاونتشون رو هم از زنان سلب کردن و فقط همون معاونت زنان و خانواده مونده به عنوان معاونتی که توسط زن‌ها اداره بشه. به خاطر همین می‌بینیم که همینجوری سال 92 پسرفت داشته آقای روحانی، چه در شعارها و چه در عمل در دوره دومشون این پسرفت رو داشتن. امروز دیگه نمیشه به هیچ وجه این شعارها رو جدی گرفت، چون تجربه این 6 سال نشون داده که کسی که خیلی تون در مورد مقام اجرایی خودش حرف میزد و به نظر میومد که خودش تصور میکنه که توانایی جامعه عمل پوشوندن به اون شعارها رو داره، نتونسته به هیچ کدوم از اون شعارها جامعه عمل بپوشونه و امروز میبینیم که همون زنهایی که در مجلس 2 دوره و 3 دوره قبل هستن الان وارد لیست انتخاباتی اصولگراها شدن و دقیقاً همونطوری که عرض می‌کنم یک تعداد انگشت شماری که همینجوری تو این بازی قدرت جابجا میشن، چه در مورد مردها و چه در مورد زنان.
مهدیه گل رو ابراز نظر او رو شنیدی درباره سخنان حسن روحانی. اما در ادامه سری بزنیم به شنوندگانمون، دیدگاه‌های تعدادی از اونها رو کمکاران آماده کردن بشنویم، برمیگردیم ادامه گزارش‌ها رو خواهیم داشت.
یک حکومت استبدادی به مصابه این که هرچه بیشتر به پایان عمر خودش نزدیک میشه، خب مسلماً دست و پا زدنش بیشتر میشه. دست و پا زدنش اینطوری تبلور پیدا میکنه که بیشتر به گروه‌های مدنی، به فعالین حقوق بشر، به کارگران، به معلمان، به جامعه دانشجویی فشار میاره تا اینا رو بیشتر خفه کنه. این یعنی به پایان عمرش نزدیک شده. من فقط این سیگنال رو میتونم دریافت کنم.
اگر در رابطه با انتخابات به خاطری که شورای نگهبان ادعی رو رد صلاحیت کرده و اینو شما به عنوان تنگ تر کردن فضای خودی و ناخودی محسوب کردین، اتفاقا من این نکته رو عرض کنم اینجا که نه نقطه ضعف جمهوری اسلامی است، بلکه این نقطه قوتش است. دموکراسی ما از دموکراسی غربی برتر است، چرا که ما اعتقاد داریم دموکراسی ما به لحاظ وجود مبارک شورای نگهبان هیچگاه وابسته به ثروت و قدرت نخواهد شد.
جمهوری اسلامی در برخورد و سرکوب اعتراضات 98 به مردم خودش و به جامعه جهانی اعلام کرد که برای حفظ خود از هیچ نوع سرکوبی ابایی نداره. پس برابر این پاسخ ما در برابر این سطح سرکوب نافرمانی مدنی هست که در دسترس ترین اون الان نه به رای هست و عدم حضور پای صندوق‌های رای و نافرمانی‌های مدنی که برای ما حداقل هزینه و برای جمهوری اسلامی بیشترین پیام رو خواهد داشت. به این صورت ما میتونیم به جامعه جهانی بگیم که مردم در ایران به هیچ عنوان مقبولیت جمهوری اسلامی رو نمیپذیرند و خواهان اون نیستند.
آنان دیگر هرگز نخواهند توانست ایران را به دهه 60 بازگردانند. به این خیالی است خام.
29 بهمن سال 1389 حبس خانگی رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری 88 آغاز شد. در آن تاریخ طبق تصمیم و با اشاره علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و با مصوبه شورای عالی امنیت ملی، حکم حبس خانگی برای زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی صادر شد. در آغاز دهمین سالگرد این حکم، خبرها نشانی از کمتر شدن محدودیت‌ها و فشارها ندارد و مجموعه حاکمیت جمهوری اسلامی بر ادامه این حصر سهه می‌گذارد و آن را مطلوب منافعش می‌داند. مرتضی میردامادی در این باره گزارش می‌دهد.
ضرورت و فوریت تغییر همواره پیام روشن سیاسی اکثریت رای دهندگان در انتخابات‌های پیشین ایران بوده، حتی در زمانی که به نظر می‌رسید مهمترین مشکلات جامعه از سنخ مشکلات اقتصادی و معیشتی باشد. سال 88 زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی به نمادی برای این ضرورت تغییر تبدیل شدند و در مقاطع مختلف با حمایت‌هایی که از آنان می‌شد خواست این تغییر را تکرار و بر آن اصرار کردند، تا آنکه در 25 بهمن سال 89 حبس خانگی چاره و پاسخ به خواست تغییر در سیاست داخلی و خارجی نظام تشخیص داده شد. با آغاز دهمین سال این حصر و حبس خانگی، آیا این اقدام رهبری و تایید بیچون و چرای حاکمیت از آن نتیجه مطلوبی داشته؟ اردشیر امیر ارجمند از مشاوران میرحسین موسوی در پاریس در این باره معتقد است.
آقای خامنه ای که مسئول اصلی حصر در سالهای گذشته بر استمرار این وضعیت غیرقانونی اصرار کرده و تمام دستگاه‌های تبلیغاتی رو هم برای توجیه اون به خدمت گرفته. اما طرح خود این مسئله و این که این مسئله همچنان بعد از 10 سال که از مسائل مهم حاکمیت و شخص آقای خامنه‌ای هست نشون میده که حصر نتایج مطلوبی که آقای خامنه‌ای انتظار داشته به دنبال نداشته و الان هم اگر در واقع شانسی برای خروج آبرومندانه و خالی از خشونت و همراه با عقلانیت برای کشور وجود داشته باشه، اجازه حضور مجدد اونها در صحنه سیاسی.
شخص آیت الله خامنه‌ای از همان سالهای نخست شرط عدم استمرار حبس خانگی زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی را عذرخواهی حصر شدگان قرار داد.
سال 88 اون کسانی که فکر میکردن در انتخابات تقلب شده چرا برای مواجهه با تقلب اردوکشی خیابانی کردن؟ چرا کردن؟ چرا جواب نمیدن اینو؟ 100 بار ما سوال کردیم، نه در مجامع عمومی، نه خیر به شکلی که قابل جواب دادن بوده، جواب ندارن. خب چرا عذرخواهی نمی کنن؟
آنگونه که اردشیر امیر ارجمند میگوید به رغم تحول مطالبات اجتماعی و سیاسی، تأثیر خواستهای مطرح شده از سوی رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 همچنان قابل مشاهده است.
اتفاقاتی که در این چند سال به وقوع پیوست، از جمله خیزش آبان ماه و سرکوب خونین این اعتراضات، نشون میداد که مطالباتی رو که مردم داشتن باقی مونده انباشته شده و تحول پیدا کرده و خودش نشون دهنده از تأثیر عمیق جنبش سبز و رهبران سیاسی اون در تحولات اخیر کشور هست. به هر حال مردم در این نقطه نمی‌ایستن، نبایدن بایستن، هیچ چیز ایستا نیست، تحول پیدا میکنه، مطالبات تحول پیدا میکنه، روشن‌تر میشه، واضح‌تر میشه و از اون طرف حکومت خودشو در یک وضعیت بحرانی و یک نقطه عطف قرار میده که معلوم نیست شما عاقبتش به کجا ختم میشه.
شاید از جمله نشانه‌های شکل‌گیری این باور اجتماعی که ساخت سیاسی موجود غیر مسئول و ناکارآمد است، اظهار نظرهایی است که از سوی حصر شدگان در مورد خصوصیات افراد مؤثر در حاکمیت جمهوری اسلامی بیان شد و همچنان مصداق دارد. این سخنان میرحسین موسوی است در زمان تبلیغات انتخابات سال 88.
در مقابل یک پدیده واقعا شگفت‌آوری ما قرار داریم که میتواند به دوربین نگاه کنه، به شما مردم نگاه کنه، یه سفید رو بگه سیاه و اصلا تعجب هم نکن. هیچ چیز بدتر از این نیست که حکومت به مردم دروغ بگه و ما با این پدیده روبرو هستیم.
بازتاب این سخنان در فضای سیاسی و تبلیغاتی ماها و هفته های گذشته و مصداق‌های مشهود آن شاید دلیلی باشد بر اینکه فضای حصر همچنان بدون گشایش و با محدودیت‌های زیاد ادامه دارد. این خلاصه ایست از آخرین گزارش فرزندان زهرا رهنورد و میرحسین موسوی از شرایط حبس خانگی در آغاز دهمین سال آن.
هنوز 2 در امنیتی قفل می شود تا عزیزان ما در پادگان نظامی زندان باشند. هنوز اگر چند وقت یک بار با تغییر قطر چکانی به منزل اقوام درجه اول برده شوند، ماموران مهمان ناخوانده شده و کنار آنها می نشینند. حتی در مراحل درمانی لازم که بیمار باید در امن و امان باشد و در خصوصی ترین فضاها حضور دارند.
حبس خانگی زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی بدون هیچ محاکمه‌ای اعمال شد. تغییر دولت محمود احمدی نژاد و بر سر کار آمدن دولت حسن روحانی با وعده رفع حصر هم تغییری صورت نداد تا این مجازات مورد نظر آیت الله خامنه‌ای همچنان ادامه یابد.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه‌ساری
کشور. اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه
است. من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
دبیر کل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور اعلام کردی که خط فقر در بین کارگران حدود 8 میلیون تومانه. خبرگزاری تصنیم گزارشی داده و میگه که آقای ابوی، هادی ابوی، اشاره کرده که فقط رقم هزینه‌های زندگی برای کارگران 6 میلیون تومان با بحث مسکن و بهداشت برای یک زندگی 4 نفر است. آمار دیگه هم فرامرز توفیقی رئیس کمیته مزد کانون شوراهای اسلامی کار کشور داده که از لزوم تعیین حدود 6 میلیون تومان به عنوان حداقل دستمزد کارگرا سخن میگه. همکارم روزبه بلحری که خبرهای کارگری رو پی گرفته در کنار من هست. روز به سال داره به پایان میرسه، طبیعتاً بحث دستمزدهای کارگران بیشتر از همیشه در طول سال مطرح میشه. این سازوکار تعیین دستمزد اصلا چطوریه، چگونه است؟
سلام مرداد و همینطور شنوندگان گرامی. خب بر اساس ماده 41 قانون کار که دو تبصره داره، حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس نرخ تورم و همچنین سبد معیشت یا هزینه زندگی یک خانواده تعیین بشه. خب معمولا در شورای عالی کار باید بر این دو اساس تصمیم گیری بشه، اما تشکل‌های مستقل کارگری یا حتی اونها که مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران هستن معتقدن که شورای عالی کار هیچ وقت به موضوع دوم توجه نمی‌کنه، چون این بار هزینه‌ای داره برای خود دولت که به نوعی هنوزم کارفرمای بزرگ به حساب میاد. خب این به همین دلیل همیشه دستمزدها به نوعی پایین نگه داشته شده در ایران.
این سبد معیشت خانوادههای کارگری که بهش اشاره کردی توضیح دربارش بده.
خب سبد معیشت خانوادههای کارگری آخرین آماری که ارائه شد در پاییز بود، فرمز توفیقی که اشارم کردی به اسمش رئیس کمیته مزد کانون شورای اسلامی کار کشور، اعلام کرد که سبد معیشت یک خانوار در شهریور ماه 8,500,000 تومان بوده. این رو هم در نظر داشته باشید، خانوار که میگن نه خانوار 4-5-6 نفره، خانوار 3.3 نفره، آماری که تو شورای عالی کار بر سر اون توافق شده. ولی خب دستمزد کارگران الان 1,760,000 تومان هست و به گفته علی خدایی عضو شورای عالی کار که نماینده کارگری به حساب میاد، 80% کارگران ایران الان حداقل دستمزد رو دارن دریافت میکنن.
خب این حداقل دستمزد الان چی است؟ ما از ارقام 2 میلیونی تا 8 میلیونی داریم که صحبتش مطرحه، وان کدومی که از اینا به واقعیت تورم ایران نزدیکتره؟
خب این رو بگم که تشکل‌های مستقل کارگری بیانیه‌ای دادن، گفتن که باید 9 میلیون تومان تعیین بشه، یعنی 500,000 تومان بالاتر از سبد معیشتی که متعلق به شهریور ماه بود. ولی خب آمارهای متفاوتی از سوی یک سری از تشکل‌های مورد پذیرش جمهوری اسلامی داره مطرح میشه که پایین‌تر از همون سبد معیشتی که به صورت رسمی اعلام شده به نوعی از طرف اونها و دولت هم تکسیب نکرده. یعنی الان تو حساب کن یک فصل و چند دو ماه داره میگذره و دولت هنوز راجبون 8.5 میلیون تومان هیچ صحبتی نکرده. هنوزم چونه زنی در کمیته مزد شورای عالی کار داره جریان داره که مثلا تعیین بشه چقدر حداقل سبد معیشت خانوارها بوده که بتونن مثلا بر اساس اون اعلام بشه. البته محمد باقر نوبخت چند هفته پیش اعلام کرد که کارکنان دولت و کارگران حقوقشون 15% فقط افزایش پیدا میکنه، که 15% واقعا هیچی نیست. و تشکل‌های کارگری عنوان کردن که دولت به دنبال این هست که این رقمو بگه که بتونه چونه زنی بکنه با کارگران که بتونه اونها راضی بشن به ارقام پایین‌تر. با این حال همشون هشدار دادن نسبت به آینده و اینکه اگر بخواد وضعیت کارگران به همین خاطر باشه که قدرت خریدشون پایین اومده باید منتظر به هر حال اعتراضات گسترده تر اونها بود، مثل از جنس آبان ماه.
متشکرم روزبه، فکر کنم این بحث رو احتمالاً در برنامه هفتگی ترامپ پی خواهی گرفت و
بله بله فقط در سه برنامه کانومه که هفته این هفته نه هفته قبل بود به همین موضوع پرداختیم، باز هم خواهیم پرداخت چون مسئله حیاتیه برای کارگر.
ممنونم از تو روزبه بلحری، با ما همراه بود. 16 و 30 دقیقه است و پایان این مجله تحلیل خبری رادیو فردا. من مرتضی قاسم‌فر هستم، آرزوی لحظاتی آرام و سرشار از آرامش برای شما دارم.